أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. خدمة عزيزان سروران معظم و حضار محترم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه رعد رو در این ایام خوش و با برکت ماه رجب منظر مبارکتون تقدیم داریم. دیشب اشاره کردم که تا آیه پایان آیه 17 رو بنده در سال گذشته در این بیت محترم بازگو کرده بودم و از آیه 18 دیشب آغاز کردیم که اشاره شد خداوند دو گروه رو مطرح می کند: اون کسانی که استجابت می کنند، دعوت خداوند رو به تربیت الهی رو میپذیرند، گروهی که استجابت نمی کنند برای پروردگارشون. اونها که استجابت می کنند خداوند به اینها حسنا می دهد فی دنیا و آخره، اینها نیکوی الهی رو دارند. بشارت خداوند می رسد که اینها پاداش نیک در دنیا و پاداش نیک در آخرت خواهند داشت. اما اون کسانی که استجابت دعوت خداوند نمی کنند، قرآن فرمود اگر مجموعه دنیا هر آنچه در دنیا وجود دارد و دو چندان اون رو هم داشته باشند نمی تواند جبران کند اونچه از کف دادند ایشان. این ارزش پاسخ دادن و لبیک گفتن به ندای خداوند سبحان و خالق وجود و آفریدگار هستی و پیامبران اوست و منادیان حضرت او. اونگاه فرمود اون کسانی که استجابت دعوت خدا می کنن گویا کسانی هستن که علم به با انزل می آبن، یعنی عالمانه می فهمند مفاهیم وحی را که خداوند چه فرموده است و چه نازل کرده است. اینها اعما نیستند، نابینا نیستند، چشم خود را باز کردن و به یه شناخت بسیار خوبی نسبت به وحی و آیات کریمه قرآن رسیدند. و اما این شناخت علمی کفایت نمی کند مگر آن که به کار عملی منتهی و متصل شد. و نشانه اول کار عملی این است: الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون الميثاق، که در این باب دیشب توضیح دادیم محضر مبارک عزیزان و گفتیم که الذین یوفون بعهد الله، خداوند فعل مضارع به کار می برد، وفا یک کاری رو به پایان رساندن است، تعهدات یا تعهدات و پیمانهای عقلی فطری درونی است یا تعهدات حقوقی قانونی تشریعی بیرونی است. به انسان مسلمان موظف است که به جمیع پیمانهای خیش پایداری کند و عمل کند، چون تعهداتی که خداوند در درون با انسان بسته است میثاق‌های مبارک فطری، پاکیزگی ها و الهامات پاک درونی انسانی، چون وظایفی که در بیرون دارد. دیگه تکرار سخن نمی کنیم، ادامه بحث رو مطرح می کنم. اشاره شد که صفت بعدی و الذین یصلون ما امر الله، اینها کسانی هستند که وصل می کنند آنی را که خداوند دستور وصل کردن اون رو به ایشان داده است. اشاره کردیم دو سوی شنی رو هنگامی که به یک دیگر نزدیک می کنید نام این وصله است. به این زمینه های بسیار گسترده و پهناور، یه زمینه هایی که اینها این قطع زمین از آن یه مالک باز در میان اون خورد مالک دیگر و باز مالک دیگر باشد، نه، به یه زمینهای گسترده متصل بسیار پهنابر وسیله میگویند در کلام عرب با ساب، وسیله یعنی زمینهای متصل گسترده لاینقطع. فالذین یصلون، اینها کسانی هستند که متصل می کنند، وصله ایجاد می کنند، آنی که خداوند سبحان امر به ارتباط و اتصال با آن نموده است. اشاره کردم که اولین وصله ای که ما داریم و اولین چیزی که خداوند دستور اتصال با آن داده است ارتباط با خود است. آدمی، بشریت بدون اتصال و ارتباط با خداوند سبحان هیچ چیز نیست، به هیچ وجه ارزش وجودی ندارد. انسان بنهای خداوند هیچ چیز نیست. اون انسان باها مییابد که میفهمد انا لله. ارزش وجودی انسان به ادراک اتصال او با حضرت باری تعالی است. هر مقداری که این رشته پیوند با خداوند سبحان مستحکم تر باشد، وجود انسان کرامت و شرافت بیشتری پیدا میکند. انسان بریده و منقطع از خداوند سبحان متاسفانه باید بگوییم ارزش وجودی ندارد. عزیزان، ارزش وجودی روح انسان همان گونه که در سوره مبارکه سجده عرض می کردیم محضر مبارکتون، وقتی که خداوند زاستن بیتهو فرمود سمد سواهو فرمود، وقتی که این بدن تصویر شد، کال بود، برقرار شد و نفخ فیه من روحه، هنگامی که اون روح خدا در این کالبد دمیده شد، آنگاه شرافت پیدا کرد. اگر انسان با این تن با روح الهی زندگی می کند، ارزشمند است. اگر انسان با این تن با روح حیوانی زندگی می کند، نتیجه مشخص است. ثم رددناه و اسفل سافلین است. پس ابتداعاً وصل و اتصالی که ما داریم، اتصال با حضرت حق است. این که انسان با خداوند سبحان مرتبط باشد، این یک. و با اون مسائل و اموری که خداوند ما را دعوت به اتصال با اون کرده است، ما باید با این امور در ارتباط باشیم، نمیتوانیم اینها را رها کنیم. آن مسائل عبادی ماست یا مسائل معاملی اجتماعی ماست. یه انسان مسلمان نمیتواند بدون صلات و بدون نماز باشد. از صلات و عمود و دین است. وقتی در زندگی یه مسلمان نماز نباشد، اون اسکلت بندی دچار مشکل میشود. ولو این که این انسان در محاورات و مبادلات اجتماعی هم انسان موفقی باشد، صادق باشد، راستگو باشد، اما بدون نماز اون اسکلت رو متاسفانه ندارد. اون هیکل مسلمانی در وجود او از نظر قانونگذاری خداوند سبحان نیست، وصل نکرده است، این اتصال رو برقرار نکرده است. خداوند سبحان ما رو دعوت میکند که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. انسان مسلمان با راستی باید پیوند داشته باشد، نمیتواند با دروغ پیوند ببندد انسان مسلمان. و پس بنگرید تمام این تعالیمی که در شریعت گفته می شود، چه بعد اجتماعی دارد، چه بعد اخلاقی دارد، چه بعد فردی دارد، چه بعد جمعی دارد، تمام اینها ما امر الله بهی ایوسل است. یه چیزایی است که ما مأموریم با اینا چه باشیم؟ متصل باشیم، در ارتباط باشیم. این یک. و گاه خداوند سبحان دعوت کرده است ما را نه با اموری و چیزهایی، بلکه با کسانی و اشخاصی در ارتباط باشه. این هم جزو ما امر الله بهی ان یوصل است. یعنی خداوند سبحان میخواهد که انسانها با پاکترین، فرهیخته‌ترین، فرزانه‌ترین بندگان فرستاده او که رسولان الهی باشند در ارتباط باشند. انسان ها نمیتوانند از صفحه انبیاء الهی بگسلند و فاصله بگیرند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما انسان ها مسلمانان ادعای حب و محبت و ورزی به خداوند سبحان داری، امکان ندارد صادق باشید و به جایی ره ببرید مگر این که فاتبعونی، به من پیغمبر متصل باشید و تبعیت من کنید. راه عشق و ورزی با خداوند سبحان گام نهادن در پس سر نبی مکرم و رسول اوست. پس ما مأموریم که با این بزرگانی که خداوند معرفی نموده است، اینها پیام‌آوران سعادت و نجات و حیات بشریت هم متصل باشیم، در ارتباط باشیم. ما نمیتوانیم ببریم و بگسلیم از پیامبران الهی و به معنای عام از اولیاء خداوند، از حضرات معصومین، از ائمه علیهم السلام، اینا کسانی هم که یا اهل بیت رسول الله مناسبت دارد عرض می کنم حبکم و فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. شعر از محمد ابن ادریس شافعی، رهبر فرقه شافعیه اهل سنت هست. یا اهل بیت رسول الله، ای اهل بیت پیامبر، محبت شما یه فرضی است که خداوند بر مسلمانان لازم کرده است. فرض من الله فی القرآن انزله، این خدا در قرآن نازل کرده است. کفاکم من عظیم الفخر، همین یک فضیلت برای شما کفایت میکند که اگر کسی بر شما درود و صلوات نفرستد خداوند صلوات او را قبول نمیکند. این نکته ایست که به هر حال همگان اعتراف به اون دارند. اتصال به اولیاء خداوند از اموری است که امر الله به ان یرسل. حالا این مرتبه عالی انبیاء و اولیاء در مراتب بعد از اون عزیزان با عالمان ربانی، با اون کسانی که اینها عالم و داعی الله نه الدنیا، اون عالمانی که انسان رو به خدا میخوانند، حقیقت دعوت میکنند و انگیزه جز رضای خداوند هم در این دعوتشون ندارن. اینا دعوت به نفس نمیکنن، دعوت به خداوند میکنن. در اون تقسیمی که یه زمانی خدمت دوستان از این کردم که عجب تقسیم زیباییست از زبان وجود مقدس عبد صالح الهی حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، که امام فرمودن یم بقیل المؤمن، سزاوار از مؤمن اوقات 24 ساعت خودش رو تقسیم به 4 بکنند، یعنی 4 فرصت رو تو این 4 ساعت 24 ساعت برای خودش در نظر بگیرد. یه ساعتی لازم دارد انسان مسلمان که یناجی فیها و معربه، یه ساعت سخن گفتن با خداوند. یعنی اگر ما تو 24 ساعت ولو دقایقی عزیزان با خداوند صحبت نکنیم، بدونید دچار افسردگی میشیم، بدونید دچار کمبود و خلل روحی میشیم. اصلا این غذای روح ماست، اگر نباشد کم داریم، کم داریم. به تعبیر نسخه نویس بزرگ و طبیب بزرگ عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر، ساعت اول مناجات با خداوند صبحان، ساعت دوم انسان همان گونه که روح او حاجت به تغذیه دارد، جسم او نیازمند به تغذیه است، ساعت دوم ساعتی که یرم فیها امر معاشه، به اختصابش برسد، همان گونه که به مناجاتش میرسد به اختصاب و امور مادی زندگی نیز به بردازد، کل بر دیگران نباشد، تلاش کافی اقتصادی بکند و به عزت زندگی کند. این نکته دوم. سوم، ساعتی را بگذارد که در این ساعت با اهل علم، اهل معرفت و اهل دانش نشست و برخاست کند. یجال صفیها مع اهل علم، با کسانی که دل انسان رو نورانی می کنند، روشن می کنند، صفایی به دل می دهند، شناخت انسان رو بالا می برند و انسان رو یک گام هایی به خداوند نزدیک می کند و افزوده های وجودی انسان رو افزایش می دهند، ارزش افزوده به روح انسان می دهند. به تعبیر امروزی بگوییم این سوم و چهارم که اون ساعتی است که مربوط به امور خانوادگی است، یخلوم از اوجته، ساعتی که خلوت کند با اهل خانواده و عائله و همسر خویش که تلطعی بجوید تا بتواند بقیه امورش رو بهتر انجام دهد. مرادم این سومی بود که در این تقسیم چهارگانی از سر مجهد به زیبایی وجود دارد. پس ما باید متصل باشیم، یک با خداوند سبحان، دوم با اون مسائل و اموری که خداوند خواسته از ما با اونها در ارتباط باشیم، سوم با کسانی که حضرت باری تعالی دستور به اتصال به اونها داده است، حال انبیاء، اولیا صلحا. تو همین قسم یه قسم چهارم هم داریم بعد از انبیا و اولیا و صلحا، تو همین قسم سوم یه فرد چهارم داریم، اون کیست؟ همان است که شما میگویید، میگویید آن مباد فراموش کنید از برادر خواهد تو. مباد مگه نمیدانید که صله رحم در اسلام امر مهمی است؟ یعنی از اون کسانی که خدا گفته است با اینها متصل باشید کیند؟ ارحام شما، اقربان شما، اون کسانی که با شما خویشاوندی دارند، اون کسانی که این ارتباط رو، ارتباط نسبی رو با شما دارند. خب این توصیه شده است و یکی از مدارک این بحث هم همین آیه کریمه و آیاتی چون این آیه است که گویا در شرع مقدس اسلام بنابراین است که انسان، خب با توجه به این که میدانید وقتی ما به دنیا میاییم ارتباطات نسبی که دست ما نیست، وقتی انسان به دنیا میاد میتونه تعیین تکلیف کنه چند تا برادر و خواهر داشته باشد، میتواند مشخص کنه که چند تا عمو و دایی و عمه و خاله داشته باشد، اینا که خارج از حیطه توانایی و تعیین ماست. یک چیزهایی است که خداوند اینا رو وصل کرده است به ما. میگن وقتی به دنیا اومدید، وقتی خواستید روابط اجتماعی برقرار کنید، این پیوندهایی که خدا وصل کرده شما قطع نکنید، اینا رو وصل کنید، اینا رو اتصالش رو ادامه بدید. الذین در بعض از موارد داریم یقطعون ما امر الله به ان یوصل، در آیه بعدم خواهد فرمود خداوند اون کسانی که قطع میکنن آنچه را که خداوند بهشون گفته است بس کن، لعنت خدا بر اینا باد، یعنی شدت به خرج میدهند حضرت باری تعالی. و شاید امام فرمودند این حدیث، حالا بگذارید دو تا حدیث هم در این باب پیرامون آیه شریفه خدمت عزیزان بگویم. تا از زلال کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آقا محمد انشاءالله استفاده بیشتری هم داشته باشیم. گفتم به حضرت صادق علیه السلام که ابن رسول الله الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، همین آیه بحث ما، این چیست؟ چیست؟ امام فرمود نزلت فی رحم آل محمد و قد یکون فی قرابتک. فرمودن این آیه در ارتباط و اتصال با اهل بیت پیغمبر وارد شده است و در ارتباط و اتصال با رحم و خویشاوندان، مثل این که یه مقداری برای این آقای سائل این ابهام پیش اومد که این چطور میشه این آیه هم مربوط به اهل بیت باشد هم مربوط به خویشاوندان ما باشد، مثل این که در نگاه این فرد و ذهنش چنین سوالی خطور کرد. امام سریعا فرمود فلا تکونند من ملمه یقول للشیء انه فی شیء واحد، از اونایی نباشی که میگی آیه قرآن یک معنا داره، نه نگی این آیه یک مصداق داره، نه این آیه اتصالات مختلفی رو باز بود کنه و به معنای آب همون گونه که بیشتر عرض کردم، ارتباط با خدا، ارتباط با خیش، ارتباط با طبیعت، ارتباط با انسان ها، این همه جز مقوله اتصالات و وصله هایی است که انسان در وجود و در زندگی باید تن به اون بدهد و به شکل پسندیده این اتصال ها رو برقرار کند و نگریزد و فرار از این ارتباطات نداشته باشد. خب این یه حدیث بخوانم باز کنم خدمت عزیزان در باب وصل و ارحام. ببینید قال، این باز هم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است. قال رحم و معلقتون بالعرش، رحم یه امر عرشیست. یقول اللهم سلما و سلمی وقت من قطعنی، رحم در عرش الهی میگوید که خدایا هر که با من متصل است تو با او متصل باش، هر که با من قطع میکند تو از او قطع کن. و باز در ادامه حدیث امام فرمودند وحیه این رحمه، این اتصالی که خداوند در اینجا میگوید اتصال با رحم، هم رحم اهل بیت و آل رسول است و هم رحم کل مؤمنین است و هم ارحام خودتون، این شامل هر دو میشود. و این حدیث هم زیباست، آن رسول الله رسول خدا فرمود بر الوالدین و صلت الرحم یحون الحساب یحونان الحساب، نیکوی به پدر و مادر و صله ارحام موجب سبک بال بودن در حساب قیامت است، موجب میشه که در قیامت حساب انسان حساب یسیر حساب سبک است. از اونایی که دیشب گفتیم از اون سوال حساب ها نمیشه، از اون سوال حساب ها نمیشه. بعد اشاره کردن به آیه والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، امام مدرکشون رو چی فرمودن؟ این آیه کریمه، یعنی از آیه اتصال با پدر و مادر هم فهمیده میشه، از آیه اتصال با ارحام هم فهمیده میشه، اتصال با دوستان و از دیکان و اقربا هم فهمیده میشه. و آیه آیه بسیار گسترده و عمیقی است که اشاره به اون داشتیم خدمت عزیزان. خب این بسنده میکنیم به همین و کفایت میکند. اگر عزیزانی که بحث دیشب تعقیب میکردن، من یه حدیث رو میخواستم بخونم که دم دستم نبود، حدیث در باب سوء الحساب دیشب، اون حدیث اینجاست که در زیل و در تعریف سوء الحساب که در اینجا هم داریم که این بندگان خدا یخافون سوء الحساب، الان خواهیم گفت امام فرمان سوء الحساب الاستقصاق و المدقه، اینه که خدا مو رو از ماست در پروندت بکشد، هر چه داری درست همون خدا بدون اغماز با تو عمل کند، این میشه سوء الحساب الهی. این عدالت خداوند نسبت ما میشه چی؟ به خاطر کاستی های ما میشه سوء الحساب. لذا ما میگیم خدای ما را با عدل خویش مورد محاسبه قرار نده، بلکه با فضل خود مورد حساب و کتاب قرار بده. به لکم احتمال لنگست بگر به عدالت کار بخواهد هم شود. خب این تا این قسمت از بحث سخن خدمت عزیزان. پس والذین یصدون ما امر الله به ان یصل گفته شد، این صفت دیگر این هاست، اینا هیچ گریزی از ارتباطاتشون ندارن، پیوندهاشون رو محکم میکنن، عمده ترین پیوند با اون استوانه و استون هستی پیوند، پیوند با خداست عزیزان. خدا نکنه که دلهای ما آنی و کمتر از آنی از حق منقطع باشد، که این انقطاع هرچه انقطاع از دیگران باشد خوش است، هرچه انقطاع از خداوند باشد ناخوش است. الهی حبلی کما عودت انقطاع من الهیک و انرام صاب قلوبنا به زیام نظرها و انچه تا تخرب صاب القلوب حجبن نور، همان که سید سجاد فرمود الهی حبلی کما عودت انقطاع من، خدایا این تفضل را در حق من کنی چه می شود که من کمال انقطاع به تو را پیدا کنم، یعنی از تو لحظه منقطع نباشم. این دل من اگر در هوای دیگران نبود، در هوای تو لحظه خدا کند که تو عنایت کنی و جدا نشد از هوای تو، منقطع به سوی حضرت تو باشم و متوجه به ساحت قدسی تو باشم. به دنبال اون اتصال با چیزها و کسان، با امور و اشخاصی که خداوند سبحان میپسندد و دستور اتصال با اون رو داده است. این خلاصه ایگر برون باران فرمود سومین صفت این جماعت آن است که ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. من تعمدن این دو صفت رو با هم میگم که این رو که لطیفی باز میشود، اینا یخشون ربهم نسبت به خداوندشون خشیت دارن و یخافونه، و نسبت به آینده و همین سوء الحسابی که الان عرض کردیم نسبت به سوء الحساب آینده یخافونه خوف داره. ببینید دو کلمه رو اینجا خداوند به کار میبرد، یخشون ربهم و یخافونه سوء الحساب، خشیت و خوف مطرح میشه. اینها نسبت به پروردگارشون خشیت دارن و نسبت به آینده‌ای که به سوی اون حرکت میکنن خوف دارن. اینا جدی میگیرن، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، اینا نگرانن نسبت به فردایی که به سوی اون میروند، جدی گرفتن این قضیه، شوخی نگرفتن این وعده‌ها را و این مطالبی که انبیاء الهی گفتن رو اون حساب عمیق و دقیق باز کردن در فکرشون و ذهنشون و زندگیشون. حالا من تأکید روی این دارم، صفت سوم که یخشون ربهم باشد. ببینید خشیت از خود آیه استفاده می شود غیر خوف است. الله خداوند فرمود و یخشون ربهم به سوء حساب، دیگه غیر خوفو نمیاز نبود. دو تا فعل اومد پس دو معنای مستقل در اینجا باید باشه و متفاوت. یخشون ربهم، گهگاه عرض شده است که یخشون، خشیت عزیزان به معنای اون ترس نیست. یعنی خب ما میگیم یخافون سوء، اینا میترسن از اینکه فردا چی به سرشون میاد، این ترس نگرانی دارن دیگه. اما خشیت این معنا رو نمیرساند. اونم ببینید یخشون نسبت به خود خداوند به کار برده شد، نه به عذاب الهی. نفر بودینا یخشون عذاب رب بهم، یخشون رب بهم، اینا از خود خدا خشیت دارن. خشیت اون محبت و توقیر و تعظیمی است که انسان بر اساس شناخت والا نسبت به یه مقام پیدا میکنه. یعنی انسانی وقتی که آشنا میشود با گستری صفات جلال و جمال الهی، وقتی عمق شناخت خدا را به وجود خودش میفهمد، عمق تسلط الهی را بر هستی خودش، وقتی عمق جمال الهی را ادراک می کند، صفات سلبیه و سموتیه خداوند رو می فهمد، وقتی این پهنه عظیم صفات خداوندی را می داند، بعد یه نگاهی هم به خودش می کند، می بیند که ما کجایی، ما چه محلی از اعراب داریم از قدرت در قبال ان الله علی کل شیء قدیر، ما چه محلی از علم داریم در قبال ان الله به کل شیء علیم. وقتی این نگاه رو میکند و این تأمل رو به خودش میکند و به خداوند، بعد سر رو پایین میاندازد. این خشیت است. وقتی این شناخت برای انسان میاد، به اون کاستی ها و کمبود خودش واقف میشه و به عظمت و جلال کبریایی شناخت پیدا میکند، بعد احساس میکند که عددی نیست، حرفی برای گفتن در حضور خداوند ندارد. بعد میفرماید که خدایا الهی ما به نام نعمت لمت و ملک، و چی بگم مثلا هر چه بگویم باز، اگر زبان در دهان، اگر کلام در زبان من است، باز خدایا این سخن رو تو در کام من نهادی. اگر اندیشه در ذهن من است، باز این تفکر و اندیشه رو فرایندش رو تو ساز و کارش رو من دادی. من چی بگم خدایا؟ الهی منکه الک، از توست به سوی تو، من حرفی برای گفتن ندارم. عنایت دارید. این چه مقام لطیفیست. واقعا حقا کمال اولیاء خدا تقرب و تکامل در این مقام است که نسبت به خداوند این حالت رو پیدا میکنن. دیگه این انسان نمیتواند پا رو در محدوده حضرت باری تعالی بگذارد، تجاوز کند، قوانین الهی را، به حدود الهی را زیر پا بگذارد. وقتی این شناخت برای انسان و خوشترین حالت همین است عزیزان، که این خشیت و محبت خداوند به هم من خشیت ربهم مشفقون. این خشیت بعد بدون این تازم نه، این نیست که انسان رقب بزنه، انسان دست از کار بکشد. وقتی این خشیت میاد، چون هم به جلال است هم به جمال است، هم به صفات قهر است هم به صفات جذب است، هم به صفات اکرام است به تعبیر قرآن، هم به صفات جلال است، چون نوعا به هم قهاریت هم رحمانیت، رضا همون حکایتی یک دست جام بادو یک دست زلفیان میشود، انسان کشیده میشه به سوی خداوند سبحان، و هم اون محبت، هم هر کاری که میخواد انجام بده مراقب است که حتی المقدور کار رو در استاندارد و کیفیت مورد قبول خداوندی انجام بدهد و به تعبیر عامیان سنگ کم به ترازوی خداوند نگذارد. این ثمرات علمی و عملی بسیار عالی دارد خشیت. پس فرمود و یخشون ربهم، اینها نسبت به خداوند خشیت دارند، اینها محبت وقار تعظیم و تجلیل برای تبجیل برای خداوند سبحان آورند. خب دیگه اینها پس بنابراین دیگه بی خود زبون باز نمی کنند، نام خدا را در هر کجایی بگویند، به هر شیوه ادا کنند، از نام خدا، از ذکر خداوند، از امر خداوند است، از همه چیز کاملا اینها پاسداری میکنند و مراقبت میکنند. اما نسبت به صلح حساب یخافونه فرمود، اینا یخافونه، اینا واقعا نگرانه چی میشه فردا، خدا با ما چه بود، این اعمال ما را خداوند چگونه با ما حساب میکنند. اونم صلح حسابی که الان عرض کردیم خدمتتون، یخافونه سوء الحساب، تازه سوء حسابش حسن حساب ماست. اگر ما خوش حسابی کنیم با مردم چیکار میکنیم؟ حقشون میدیم. خداوند اگر حق ما را بدهد این سوء حساب است. نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، صورت چون بود. این چی میشه؟ در کلمه مبارکه هل اتی فرمود اینها میگوین که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما واقعا اگر داریم یک کاری میکنیم انجام میدیم، ما میدانیم که چه آینده سختی در انتظار است. ما فکر کردیم روش، قبول کردیم، مطالعه کردیم، بررسی کردیم، پذیرفتیم واقعا که ما به سوی کجا میرویم. خب این هاست که انسان رو تکان میده. سوالی رو عزیزی همین سر شبی از جای دیگری تلفنی سوال میکردن و سوالم خوب سوالی بود. در آیه کریمه سوره مبارکه صاد بود، اب ندارم الان، الله اکبر، باز کردیم همونم اومد خدمت عزیزان، همون آیه مورد نظر اومد. خب خطاب میکند خداوند سبحان به جناب داوود سلام. یا داوود نا جعلنا که خلیفتن فی الارض، آقای داوود ما تو را قرار دادیم خلیفه در زمین. عرض می کردم به این دوست که سوالش پیرامون این آیه بود، گفتم ببین انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، فحکم بین الناس، از شؤون خلیفه چیست؟ فحکم، حکومت، صدور حکم، این از شؤونات خلیفه است. این نجال فلعزه خلی، این از شؤونات خلیفه است. لوال حکم مجرا و مسیر اون در کلام الهی چه باید باشد؟ فحکم بین الناس بالحق، حکومت به غیر حق تشیزی ارزش ندارد. حکم و قضاوت به غیر حق سر سوزن به مثقال ذره بها ندارد در کلام الهی. اما به دنبالش ولا تتبع الهوا، آفت حکم به حق چیست؟ چی موجب میشه که انسان حکم به حق نمی کنه؟ تبعیت هوا. سریعا خداوند آسیب و آفتش رو گفت، ولا تتبع الهوا. اگر بنا شد دنبال به میل خودت حکم کنی، هیچگاه به حق نمیتوانی حکم کنی و حکومت کنی. ولا تتبع الهوا، اگر آمد و تابع هوا شدی در حکم و حکومت، بعد کارت به کجا میکشد؟ فیضلک عن سبیل الله، بعد فاصله میگیری از راه حق و حقیقت. خب حالا اگر فاصله گرفتی از راه حق و حقیقت چه میشود؟ ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. عجیب، اینا زنجیروار، خداوند تکه تکه اینها رو به هم زنجیر حلقه حلقه متصل کرده است و بحث میاد به دنبالش. خب بعد حالا تمام این فرایندی که گفته شد، اینی تبعیت از هوا، صدور و حکم به نواحب، فاصله گرفتن از سبیل الله و مبتلا شدن به عذاب سنگین الهی، همه از چه برمیخیزد؟ به ما نسو یوما حساب، به ما نسو، تمام اینها علتش فراموش کردن حساب الهی، حساب الهی. عجیب است. دقت فرمودید آیه 26 سوره مبارکه صاد، بعد تأمل بفرمایید. خدمت عزیزان عرض کردم بارها در قرآن این رو میبینیم، خیلی از ابتلاهاتی که انسان دارد به ما نسو یوم الحساب است، و خیلی از درست شدن انسان، به خیلی از توجهات انسان در برخوردها و ارتباطات و خودسازیها و دیگر سازیها برخواسته است اعتقاد و ایمان به آنیست که در اینجا یخافون سوء الحساب. اینها کاملا حواستون جمع است و مراقب این جهت می باشد. خب این تا اینجا چهار صفت نفر. و اما پنجمین، و الذین، این کسانی که دعوت خدا رو استجابت کردند و علم به حقانیت آیات قرآن پیدا کردند، در مقام احمد این چنینند، و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینها صبر، اینها صابران شکیبایان بردبارانی هستند که این صبر اینها ابتقاء وجه ربهم هست. اینها صبوری میکنند تا طلب کنند وجه الله. خب آیه حاجت به توضیح دارد. ببین اگر کسی بخواهد وفای و اینم باز مثل همون آیه است، اگر زنجیر آیه رو باز کنیم، اگر کسی بخواهد وفای به عهد کند، پیمان شکنی نکند و با آن که خدا اتصال به اون رو میپسندد متصل باشد و از خداوند خشیت پایدار داشته باشد و نسبت به آینده نگران باشد، تمام اینا وابسته به چیه؟ وابسته به صبر است. لذا فرمود و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینا نمیشه مگر با شکیبایی و با بردباری و با بردباری. اینا جز با شکیبایی عملی نیست. عجیب واژه نیست این صبر. من هرگاه سالهاست به هر حال صبر رو در قرآن خدمت عزیزان گفتیم و مطرح شده از این آیات، اما هر زمان که مفهوم صبر خود بنده میرسم باز احساس میکنم که این کلامت و این لذت دیگری در این معنا وجود دارد. دوام و بقا تمام این صفات پسندیده باز به صبر است عزیزان. یعنی به اون حالتی که در انسان دست دهد که انسان گزینه بهتر رو همیشه انتخاب کند در وظایف، که این از برکات صبر است. اینی که انسان متحمل باشد وظایف خودش رو، این صبر. و باز تکرار میکنم مبادا به ذهن مبارک عزیزان در گوشه این کناری، چون ما نوعا در عرف عامیانه جامعه نوعا وقتی بحث صبر مطرح میشه نی دستور دست گذاردن بشینیم ببینیم چی آنو صبر میکنم ببینم چی میشه به ما میدن یا نمیدن این وام را، حالا صبر میکنیم. نه، این صبر نیست، صبر قرآن این نیست. بهترین گزینه رو در وظیفه انتخاب کردن نامون در قرآن صبر است. برآیند مثبت نیروها به نفع قوه عقل نامون در قرآن صبر است. مفاهیم عجیبی داره صبر در قرآن. این عالیست عمیق. انسان هنگامی که متحمل وظایف خودش میشه، یعنی بنده هنگامی که خداوند عنایتی کرده است به مقامی رسیده است، به پستی رسیده است، به علمی رسیده است، به مالی، به منالی، به جاهی، به کمالی، به جمالی، حالا تو این شرایط انسان متحمل اینها باشه. نکات زمانی میگفتن وقتی زنون مسیوم نفدار امان جامی دارد شاگردش اومد، یکی از اینا که پیش زنون مسی چیز میخوند، آواز به خدمتون بیاموز بیاموز بیاموز، ما میخواییم ره صد ساله یک شبه برگیم، از اونه که این ننه یا چه بگیم که ما اینطور بشیم اونطور بشیم مستجاب و دعوه بشیم، بابا اینقدر آسته تر برید. یه بزرگواری روز عید بود از عرضه ما در اهل فضل میگفتم که چند شبی مونده بود به اربعین و دو سه شبی مونده بود به اربعین، یه کسی دعا میکرد در عرض به خدمتون، دعاش که خدایا همین اربعین ما و همین دست جمع رو انشاءالله کنار قبر حضرت سرچال فردا شب اربعین هست، ما همین دست جمع رو کنار قبر حضرت سرچال میهمان بگردان. بعد جمعیت بودن آمین. بعد این بزرگوار میگفت من رو کردم گفتم ما یه قدیم خدا فرصت بده احساس نمیکنی برای امشب برای فردا شب میهمان حضرت سرچال باشی، اربعین این جمع یه قدیم همچین نیاز به تعمدی دارد. این دعا کردن گاهی این چه حالتی دست میدهد. حالا ایام ایام از خدمتون بر حال سرور است میگم به همینش بسنده میکنیم، ادامه بحث و مزاح طرف رو میذاریم برام فرصت دیگری که خدمت عزیزان بازگو کنیم. خود این بحث خیلی مهم است عزیزان، که به هر حال در اون شرایطی که انسان این قناع رو دارد، این موقعیت رو دارد، این جاه رو دارد، اون تحمل رو داشته باشد. خب این مرد خدا اومده این سوال میکنه که آقا من میخواهم طی کنم این راه رو، ظرفیت این رو هم نداره، ظرفیت رسیدن من یک امتحان کوچک، تو اسم اعظم میخوای، تو کمالات اون چنانی میخوای، حالا بهت میگیم ظرفیت چه مقدار است، بس این تا جناب زنون این رو برو برسن به فلان جا. این بند خدا هم گرفت این بسته رو تو راه دارد که میرمد میبیند این تق 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 این توی بسته سران عجیبی شنیده میشود، دیگه نرسیده به مقصد، دیگه نمیتونه تحمل کنه. در بسته رو تا که باز کرد این موشه فرید از تو کانتون بیرون. خیلی لذته برگشت خدمت جناب استاد، آقا ببخشید قضیه این شما جان من، تو که موشی رو نمیتوانی تحمل کنی و خودت ببری، تو میخوای اسم اعظم خدا رو متحمل باشی، تحمل یعنی صبر. ما چه چیزی رو میتونیم، ما ثروت رو میتونیم تحمل کنیم، ما ریاست و جاه رو میتونیم، پست و مقام رو میتونیم تحمل کنیم، صبوری علم رو میتونیم، یعنی به مقتضای علم حرکت کردن صبر است، به مقتضای مال در مسیر خداوند حرکت کردن صبر است، به مقتضای پست و مقام و ریاست در مسیر درست حرکت کردن صبر است. پس هم صبر پس همه چیز است، ما چیزی بالاتر از صبر حقا نداریم به این زیبایی که خداوند مطرح میکنه. اما نکته این که در این آیه شریف وجود دارد و نوعا در آیات دیده میشود اینه که توجه داشته باشید انسان گاه از پس یه عملی برمیاد و متحمل میشود، حال یا عملی که مطابق میل است یا عملی که براش دشوار است، یعنی یا در خوشی یا در ناخوشی، در هر دو حالت. اما گهگاه ممکنه انگیزه انسان در این تحمل چیز دیگری باشه. یک کسی متحمل یه صحنه هایی میشود تا به یه موقعیت های بهتری برسد، میگه من سختی هاش تحمل میکنم، بعد اون رفاه بعدی میاد، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بله گاهی صبر میکند کسی که پهلوان و قهرمان میدان صبر باشد، مردم بهش اشاره کنند بگن این آقا میبینی هیچ مشکلاتی رو تحمل کرد که این کارخانه رو پا بر جا کرد، میدانی این نمیدانم چه مشکلاتی رو تحمل کرد که به این مقام علمی رسید، نمیدانی چه کار کرده است. گاهی کسی فقط پهلوان میدان صبر باشد، نه اینا رو دور بریزید. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینا کسانی هستند که صبوری میکنند، شکیبایی میکنند، متحمل وظایفشون در تمام شرایط زندگی میشن، میایستن، استقامت میکنن پای وظایفشون به این انگیزه که طلب کنند وجه الله رو. یعنی چی طلب وجه الله؟ اینا ابتغاء و طلب وجه الله میکنن. شما میگید ما این عمل رو انجام دادم خالصاً به وجه الله، یعنی چی خالصاً به وجه الله؟ دو معنای لطیف در این وجه الله در این استعمالات داریم. یک معنا که گهگاه عرض شده است اینی که مراد از وجه یعنی ذات، ذات و شیعه وجه، ذات و وجود هر چیزی را وجه میگوید. کل شیعه حال کنه لا وجه، همه چیز حلاک میشه جز وجه الله. وجه الله یعنی چی؟ یعنی ذات و خداوند سبحان، ذات اقدس الله باقی است و ماورای او فانی. اما گاهی مراد از وجه همین وجهی است که شما میگید، ممکن این معنی کنایی باشه، یعنی صورت. صورت این معنا از کردم معنای کنایی است. به اون معنای اول اینها صبر میکنن برای اون که ذات خداوند سبحان را از خودشون خوشنود کنند، ابتغاء ذات الله، طلب ذات و طلب عرض به خدمتون حضرت باری تعالی را دارند، صرفا برای وجود خداوند سبحان از صبر اینا. اما این معنای دوم، اینا ابتغاء وجه خدا می کنند. وقتی یک کسی به شما میخواد، اصلا این کلمه توجه از چی میاد؟ از وجه میاد. وقتی کسی به شما توجه میکنه این چکار میکنند؟ یعنی صورتش را به سوی شما، یعنی وجهش را به سوی شما میکنند، بعد التفات به شما دارند. اینها صبر میکنند چرا؟ برای اینکه خدا روش را به سوی اینها بکنند. حالا خداوند که وجه ندارد، مراد چیز التفات الهی است. اینا صبر میکنند ابتغاء به رحمت الله، ابتغاء به خاطر لطف خداوند سبحان و توجهات عزت باری تعالی در ایشان. اون معنای حقیقی، این معنای کنایی، هر دو در آیه شریف قابل استفاده و تعمل است. خب این پنجمی صفت. و اما ششمی، و اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، اینها اقامه صلاح میکنه. خب ممکنه بگیم خدمت دوستان عزیز از مصادیق وفای به عهد اقیم الصلاه است. اصلا ما با خدا تعهد داریم که با خدا سخن میگوییم. وقتی که پیغمبر بزرگواری مثل عیسی از مادر متولد میشود، در اون روز اول میگوید و اوصانی به صلاه و زکات، خدا به همه انسانها توصیه صلاه کرده است، یعنی عهد خداوند. در اون اولین صفت که یوفون به عهد الله، تو این کلمه صلاه هم بود، میرسوند این کلمه رو. اما همیشه بدانید عزیزان در قرآن کریم وقتی خداوند یک کلی ایمان را یا فضائل را مطرح می کند ده ها مورد می بینیم یه فردش رو بیرون می کشد و اون فرد بیرون کشیده همیشه صلات است. یعنی در بین تمام فضائل، در بیان قبیله تمام خوبی ها با صلات صدر نشینیم جماعت و جمع صدر نشینیم خیلی است. عجب جایگاهی دارد این فریضه الهی. ازا سریعا بعد از اون که اون پنج تا صفت رو فرمود ششم و اقام الصلاه، اینها خوشچی خرمن صلات هست، اینا اقامه صلاه میکنن به همون تعبیر زیبای قرآنی که اینا نماز رو به پا میدارن نه این که نماز میخوانند. اینها از فیوزات نماز به صلات نرا صلات، از نمازی تا نماز دیگه اینا با نمازند که معنای واقعی اقام الصلاه هست. و اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم، به اینها در کنار این حسن ارتباطشون و صلاتشون انفاق میکنند از آنچه خداوند روزی ایشان کرده است. اصلا به طور کلی خود انفاق مثل این که جزء لاینفق با صلات است در قرآن کریم، همیشه در کنار صلات باید بیاید خدمات مالی و خدمات اجتماعی. لذا همیشه باید به هر حال یا انفاق در کنار صلات ببینیم یا زکات در کنار صلات ببینیم. فرمود و انفقوا مما رزقناهم. من تا یه نکته دارد در سوره مبارکه بقره هم میخوانید و مما رزقناهم که انفقوا و انفقوا مما رزقناهم. این کلمه مما رو نمیشه به سادگی ازش گذشت. مما یعنی از حرام چه. این مای عام خیلی معنا دارد. نفرمود مثلا خداوند و انفقو من مثلا مالی که خداوند روزی اینها می کنند من مال الله الذی آتاهم مثلا صرفا، بلکه این ما همچین استفاده میشه من ما رزقناهم، از هر چی خدا به اینها روزی می کند انفاق می کند. پس ظاهرا صرفا آیه شریفه ناظر به مسائل مالی نیست. ممکنه کسی موقعیت مالی ندارد که انفاق کند، بعد تقریبی میتوان انفاق مالی ندارد، اما ما اون وجه دارد، آبرو دارد، از آبروش میتونه انفاق کند، میتونه از آبروش مایه برود برای دیگر، از آبرو مایه بگذارد انفاق کند. یه کسی مال نداره، کسی هم نمیخرد حرف او را مثلا، اما در این حال ممکنه یه علمی اطلاعاتی دانشی داشته باشد که رهگشای دیگران باشد، از علمت انفاق کن. این انفاق ممکن است انفاق علمی باشد، ممکن انفاق مالی باشه، ممکن انفاق عاطفی و معنوی و روحی باشه، مهرورزی باشه، تمام این از مسائل انفاق. و مما رزقناهم، از آن که خدا به ایشان داده است انفاق میکنند. حالا این انفاق رو اینها گاهی سرا و علانیتا، گاه انفاقشون سر است یعنی نهان است، گاه علانیه است یعنی آشکار است، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. تا وظیفه چه باشد، تا بهترین گزینه چه باشد. ممکنه الان اگر من به سر انفاق کنم بهتر باشه، یه شرایطی حاکمه که احساس میکنم اگر من در حضور جمع این کار رو بکنم یه نوع ریاست، یه نوع خودپرستی خودنماییست، پس اینجا بهتر آن است که پوشیده و پنهان باشه. اما گاهی یه پیشنهادی رو میدن، کسی هم بلند نمیشه، کسی پیش قدم نمیشود، و نوعا انسان ها همیشه در امور خیر و شر نیاز به پیش رو دارند. یک کسی باید سرشکن باشه، خط رو بشکنه، کار رو شروع کنه، تا چه اعلام آقا بسم الله ما هستیم نفر اول، اینجا علانیه باشد، تا که نفر اول دستش بلند کرد بقیه پشت سرش نگاه میکنه این صف طولانی شد اما آمدن. پس گاه اقتضا میکند که انفاق ما سر باشد، گاه علانیه باشد، به ایرادی نیست و هر کدام در جای خود پسندیده و مقبول است. فرمود و مما رزقناهم سرا و علانیه. آخرین صفت و یدرعون بالحسنت السیعه اولئک لهم عقبت دار. میخوام یه چند کلامی هم باز پیرامون وجود مقدس صاحب بلادت سخن بگویم. احساس میکنم اگر این صفت رو بگذاریم انشاءالله برای فردا شب خدمت عزیزان آخرین صفت رو. و بعد چی میگد خداوند سبحان الله و کلام هم عاقبت دار، عالی ترین جایگاه ها رو حضرت حق به اینها میدهد. چی؟ جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عاقبت دار. از زیباترین آیات شریفه قرآن است که انشاءالله فردا شب در شب رحمت الهی خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد انشاء. خداوند سبحان دلهامون به وظایف قرآنی و تعهداتی که با خداوند سبحان داریم بیش از بیش مؤمن و عامل قرار بدهد. دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه و آله. و من ما رزقناهم ينفقون. بالاخره این صفت انفاق خیلی کار میکنه. صفت انفاق ببینید صفات پسندیده که تو کلمه انفاق داریم تو اسلام خیلیه. فلان کریمون، فلان جوادون، اصلا این الفاظ معتیس جواد است، کریم است، خیلی این الفاظ میپروراند انسان رو، میپروراند. اما فرهای با هم دارند. البته جواد با اون بخشنده و منفقی میگویند که به هیچ وجه ملاحظه این نداره که کم بده یا زیاد بده. یا جواد من لایب خل جود نقطه مقابل چیه؟ بخت است. گاهی کسی کریم است، اگر کسی رو سوال کردید داد نام او جواد است، اگر از کسی سوال نکردید داد نام او کریم است. بله گاهی شما میدام مشکلی داریم، چشم، گاهی اصلا شما چیزی نگفتید، نگاه به شما میکنیم که شما مشکل ندارید، میگیم چرا. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که تو جوادی، اگه سوال کنم میدی و من نمیسأله. نه حتما نبود انسان ها بگن ای خدایا بده بده تا تو به اونها بدهی، بدون این که از تو چیزی بخواهن هم به اونها عنایت میشه کریم. اما سخن اینجا ختم نمیشه. و من لم یعرفه، ای خدایی که نیاز نیست به این که از تو سوال کنن که بدی، نیاز نیست که بیان پیشت بیستن ولو لب ببندن عنایت کنی. خدایا اگر کسانی هستن که حتی تو را هم نمیشناسن و بر سر سفره تو هم تمایل به نشستن ندارن، تو اونها را باز میهمان میکنی و باز هم به اونها عنایت میکنی. چی میشه مفهوم کلام؟ دیگه ما خیلی درکش نمی کنیم، در حد فهم خودمون عرض می کنیم. خب اشاره می کردم که سخنی از فضل و فضیلت صاحب بلاغت امروز باز هم بگوییم. به شکرانی که من واقعا امروز صبحی مشرف بودم، نگاه می کردم این خیلی عشاق و این علاقمندان به ساحت مقدس حضرت جواد الائمه رو که برای تبریک اومده خدمت پدر بزرگوارش، واقعا یه لذتی انسان می برد از این شور و شوقی که یسلون ما عمل الله به ایوسر وصف با آل رسول هست. از با خدمتون یه دو نکته کوتاه رو عرض میکنم و وقت رو خیلی تنگ نکنم بر عزیزان. بزرگواریست این، عرض با خدمتون، مؤلف به محمد از کسانیست که معاصر با حضرت جواد الائمه است. این مقداری ابهاماتی پیرامون شخصیت حضرت جواد داشت. خرج علیون ابو جعفر حدثان موت عبی فنظر تو الاقده، اومدن در خونه امام ایستاده بودم بعد از فوت پدرشون بود و عرض به خدمتون انداز بر انداز میشندم حضرت جواد و این مرا لأسف قامت و اول اصحابنا. بعد برم بره دیگران بگم آقا مثلا میشه مثلا آقا با 9 سال 10 سال سن مثلا با نمیدونم 1.30 سال قد مثلا همچین تو ذهنم چیزای اینطوری حسابگیری های عقل جزوی بود، عقل کلی، مدرک کلیات. فقعده، یه جایی حضرت رسیدن نشستن، من رو صدا زدن، من اون عقبا دنبال آقا میمودم، فبدن یا معلی ابن محمد آدم جو، فبدن ان الله احتج فی الامامه به مثل محتج بهی فی النبوه، حجت خدا در امامت همان حجت به ادله باب نبوت است. چی میخوان بگن؟ بعد بمدن قال الله تبارک و تعالی و آتیناه الحکم صبیا، آتیناه الحکم صبیا، خم شدم دست مبارکشون بوسیدم، گفتم الله یعلم حیث و یجعل رسالته، خدا میداند که کجا قرار میدهد رسالت. دخلت علی عدی جعفر، قاسم جعفر ایس از بزرگان است، داخل شدم بر حضرت جواد علیه السلام و معیه سلاس و رقاء غیر و معنوله وشتو برد علیه، سه تا کس به من نامه داده بودن، سه تا موضوع و سآل داشتم که من اینا را اسامیشون رو ننوشته بودم، نوشته بودم خواستاش، اما سه تا نامه بود اصلا نمیدونست کدوم مال کدومه. این همینطور بعد رسیدم خدمت آقا، مردم مشغول صحبت، میگشتم که اینا رو پیدا کنم، اولا ببینم اینا مال کیه، کی به من داده، فکر کنم یادم بیاد. و اشتبهت علیه فقط تمام تو ناراحت شدم و تناول اهداها، یکی از اینا دستم بود، یه مرتبه قال علیه السلام امام رو کردن بمدن حاضهی رقعت، و آقای جعفری حاضهی رقعت و ریانه بن شبیب، این مال آقای رهیانه به شبیبه، این نامه شو بده تا من پاسخش رو به تو بگویم. ثم تنامل ثانیه، نامه دوم، فقال حاضهی نومت و فلان، حضرت جواد و لحمه فرمدن این نامه فلانیست، فقال تو نه، گفتم آقا بله بله حالا یادم اومد، فبهد تو انظر رو دهی فتبسن و اخذ از سادسه، حضرت خندیدن فرمدن اون سومی هم مال فلانیست، فقال حاضری رو قطع کنم، فقال تو نرم جل تو فدا آشم، آقا فدا شما بشم، همینطوره که میگید، الان که گفتید به خاطر ما آمد، فعطانی سلاس مه دینار، حضرت امدم این که جوابات بگی 300 دینار به من دادن، و امرنی ان احملها الى بعض بنی امهی و قال اما انهو سیقول لک دلدنی الى حریفن یشتری لهی بها متاعا فدلهی علی، قبلن این 300 دینار رو میگیری میری به شهر و بلادت، میدی به فلانی، وقتی به او دادی بعد از تو میخواهد که یه خواستهی دارد، از تو میخواهد که کسی که فروشنده یا اون متاعیست که او میخواهد بهش معرفی کنی، تو این کار رو بکن. و هش رو از امام گرفتم، رفتم به شهر و دیار خودم و گفتم آقا حضرت جواد الائمه این رنج رو برای تو فرستاده است. خوشحال شد، گفت واقعا من مدت که میخواستم مثلا این مرکب بخواه، کسی نمیشناسی که این مرکب خوبی داشته باشه من راهنمایی کنی؟ خندیدم، گفت چرا میخندی؟ گفتم وقتی آقا حضرت جواد الائمه این رنج رو به من دادن، به من گفتن تو این سال رو از من میکنی، اونم خندید و با تبسم با هم چیزهایی رو رد و بدل کرد. نیاز نیست عزیزان، ما به هر حال اینها نکاتی است که گفته میشه، اما سخن فراتر از این مسائل است. یه خطبه‌ای دارند خود حضرت جواد الائمه در معرفی خودشون، خدا میداند من یه کمی خوف میکنم بخونم، یه کمی باز هم با تمام اعتقاداتی که شما عزیزان دارید باز هم خوف میکنم بخونم. پرده برمیداند به دود مقدس جواد الائمه است، از ازل تا ابد این رو میدانیم، این رو میدانیم، این رو میدانیم، این رو میدانیم، آن چنان میگوید وجود مقدس حضرتش که عرض کردم خیلی ظرفیت وجودی با روح متصل با این خاندان باشه که خوب هضم کنه انسان این نداره و فرقی نمیکنه، مثل این که وجود مقدس حضرت باقر، مثل این که وجود مقدس صادق، مثل که پدر بزرگ بارشون حضرت سامن نجست میشسته است و دارد همون مطالب رو در مقامات عدیده آزگو میکنن. مردم خدا به ما آموخت اینکه حتی نسبت به وجود مقدس زهرای مرز باران این کلمه رو ما عزیزان داریم، علم ما کان ما یکون ما هو کائن الی یوم القیامه، خود نهج البلاغه امیر المؤمنین ان شاء اشاره فرمود. فرمود خداوند سبحان علم تا ازل را، علم از ازل تا ابد را به من علی ابن ابی طالب. مصدر علم الهی است، نکته خیلی مهم است، منشأ علم الهی است به مقداری که خداوند سبحان اقدرهم الله، خداوند در ظرف وجودی و سینه این خاندان قرار. و الا که اینها نمیشن ادل قرآن، و الا که نمیشن این نیتان و کنفیکم و سقل این کتاب الله و انفتی، تا نباشد اون علم که اینها ادل تمام خداوند نمیشن. و روز روز میلاد با سعادت وجود مقدس جواد و لعیمه من به همین مقدار بسنده میکنم و استدعا میکنم دوستان چند دقیقه ایتش داشته باشید و تأمل بفرمایید و استفاده کنید انشاءالله از مدائهی که برادر بزرگوار اونجا با جای معید میخوانند، انشاءالله بهره ببرید. من اجازه دعا میکنم و استفاده میکنید. خدایا دلهای ما رو به مقامات اهل بیت پیش از بیش آشنا و واقف بگردان. به برکت مولود با سعادت ایام جواد و لعیمه دلهای ما رو با جود و کرم اهل بیت، با عنایت و فضل اهل بیت بیشتر آشنا بگردان. حال که توفیق داده ای پروردگار مهربان حسن جوار مولامان ابد حسن رضا رو عطا کرده ای، توفیق اون بده که قلب مقدسش رو و قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. دست ما رو از دامن پرمهرشان کوتاه مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.